از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید، سلام به خانه های نورانیتون، سلام به شما و لحظات آسمانیتون، سلام به شما و دریای دلتون. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق باز هم مهمان خانه ها و لحظات شما هستیم. ما را از دعای خیر خودتون بی نصیب و بهره نگذارید و انشالله ما هم دعاگوی همتون هستیم. افتخار داریم برنامه امروز رو با حضور آقای حسینی قمی عزیز و نازنینمون تقدیم شما بکنیم. من از طرف شما و از طرف خودم بهشون سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان رادیو قرآن و عرض تسلیت ایام اربعین سید الشهدا سلام الله علیه. مثل همه هفته ها پیام ها رو کاملا خوندیم. انشالله هفته آینده اختصاص میدیم به پاسخ به پیام های بینندگان عزیز.
انشاءالله
بازم هرچی سوال دارن بپرسن، یقین داشته باشن که ما بدون استثناء همه رو خواهیم خوند در خدمت ازان هست.
خدا انشاءالله خیرتون بده. من از طرف بیننده های خوب و نازنینمون از شما تشکر میکنم، هم از شما هم از همه کارشناسای عزیزمون که وقت میگذارن و پیام ها و دغدغه های بیننده ها رو رصد میکنن و مطالعه میکنن. خیلی خوب، امروز بحثمون با حاجی حسینی عزیزمون رنگ و بوی اربعین و عزای امام حسین علیه السلام رو خواهد داشت. ما سرپا گوشیم و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یک تشکری کنم از همه عزیزانی که اون هفته گفتیم اگر کسانی دیگران رو راه بیاندازن، راهی کربلا کنن، روایتشو خوندیم چقدر ثواب داره. من خیلی اون مقداری که من خبر دارم جمع زیادی هم در پیام ها بود هم حضوری، اون من ده ها نفر رو خودم خبر دارم که هزینه سفر کربلای عده رو دادن برای کربلاشون
بده ان شاء الله.
تو پیام ها اومده بود که من می‌خواستم برم ولی دادم به دخترم، به دامادم، به دوستم، به برادرم. پیام زیاد داشتیم. وظیفه داریم که تشکر کنیم. عرض کردم من خودم موارد متعددی رو دیدم، عزیزانی که مهمان کردن عده‌ای رو و راهی کربلا سید الشهدا علیه السلام کردن. امیدواریم، بازم عرض می‌کنم، ان شاء الله که این سفر اربعین در سال‌های آینده خیلی آسان بشه برای مردم. هفته گذشته گفتیم، بازم میگیم، انشالله بینندگان عزیز هر کسی هر کجا دستش هست، رسانه‌ای هست تو فضاهای مجازی، این رو برسانن به گوش تصمیم گیرندگان، مسئولین، شاید مستقیم برنامه رو نبینن، هر کی به هر جور بلده اینو برسونه بهشون. نکته که هفته گذشتم گفتم، باور بفرمایید دولت‌های اروپایی که دولتشون سکولار، به قول شما اسلام ستیزن، ولی در این حال به مراکز دینی کمک میکنن، میگن اگر جوونا بیان تو مراکز دینی
به نفع خود ما،
به نفع خود ما هست، ناهنجاری های اجتماعی کم میشه،
کنترل میشه،
کنترل میشه. من عرض کردم میخواهید سند و دیشب جای رفته بودم، یا آقا گفت آقا سندشو بیار برام، حرفی ندارم سند بیارم، آمار ارقام که امروز دولت های اروپایی چه مبالغ سنگینی به مراکز دینی، نه فقط اسلامی، از هر دینی کمک میکنن. میگن شما وقتی مرکزتون آباد باشه جوانا رو جذب کنید، به کار ما کمک میکنید. جوان که اومد توی مرکز اسلامی دینی دیگه دنبال کار دیگه نمیره، کمک میکنن که بار ناهنجاری های جامعه کم بشه،
که در واقع باورهاشون تقویت بشه.
اینی که دولت های کفر متوجه شدن، امیدواریم دولت اسلامی ما، حالا هر دولتی که بود، این دولت و اون دولت نداره، اینو توجه داشته باشن، سالای دیگه کاری بکنن انشاءالله تا میشه سفر اربعین آسان بشه، مردم شن. از حالا به فکر باشن، کمک بکنن، اگه صندوقایی رو میخوان اختصاص بدن اختصاص بدن، پولی میخوان کنار بگذارن کنار بگذارن. این موکب ها خیلی خوبه، دستشون درد نکنه، ما دستشون رو میبوسیم، پاشون رو میبوسیم، ولی در کنار این موکب ها یه صندوقایی بگذارن برای اینکه کسایی که نمیتونن برن کربلا هزینه اونا رو بدن. شما الان ببینید، یه حساب سرانگشتی من بگم برای اینکه بینندگان فکر نکنن خیلی هزینه سنگینیه. الان مثلا این که بار سنگینی که حالا راهی که دارن میرن مردم، اون که براشون این کمی سنگینه، میگن آقا باید خروجی بدیم، باید بیمه بدیم. حالا مگه خروجی چقدره؟ اگر سال آینده دولت اعلام بکنه بابا خروجی با ما، چقدر خروجی؟ این غالبا از مرز زمینی میرن دیگه، خروجی 12500 تومانه. یعنی دولت مردان عزیز ما 12500 تومان شما از 2 میلیون نفر نگیرید میشه 25 میلیارد تومان. 25 میلیارد تومان پول جیب و خورد اینا به حساب نمیاد. یه مرهمی باشه بر دل اینها در برابر این همه پولایی که این گوشه و کنار خبرهایی که میشنون. دولت بگه با این 12500 تومان، شما نکته خوبی اون هفته فرمودید، مگه بودجه‌های فرهنگی ندارن؟
بله بله.
این همه نهاد، صدها نهاد الان متولی کار فرهنگی هستن. بسم الله آقا اینا جمع بشن بگن آقا این بودجه رو دولت نمیخواد، ما میدیم. از بودجه‌های دولتی خودشون برنامه‌ریزی بکنن، بگن آقا نمیدونم خروجی و نمیدونم بیمه، بیمارم دولت جای بره میخونه این 20 میلیارد اینا، این انشالله این کار انجام بشه. و اونی که من بررسی کردم آقای شریعتی، به عکس تصور خیلی‌ها، باور این چند این مخصوصا من تو این هفته متوجه شدم، به عکس تصور خیلی‌ها، غالب اینایی که میرن، غالب اینایی که الان 40 رفتن با قرض رفتن، با فقر و قرض. دلشون میخواد دیگه، دلشون میخواد بره کربلا، با آب و آتش زدن، پول از این ور اون ور گرفتن، قرض کردن.
که فقیر. ظاهر امام حسین
خیلیشون فقیرن میشه. بسیاری من خبر دارم، اینو از نزدیک دیدم، غالبا فقیرانه و با قرض دارن میرن. و هم تقدیر و تشکر میکنیم از مردم مهمان نواز خوزستان، ایلام، که انصافا خیلی اینا کمک میکنن. من تو خبرها میدم مهران یه شهر 20,000 نفریه و 1 میلیون زائر امام حسین رو الان پذیرایی میکنن در رفت، در بازگشت. خدا انشالله بهشون خیر بده. امیدواریم که همه ما بتونیم یه بار سنگینی رو از این کاروان برداریم و این کاروان آسان و آسانتر بشه برای آینده.
چه ثوابی نصیب زائرین امام حسین علیه السلام میشه و چه ثواب عظیمتری به خدام زائرین امام حسین علیه السلام. خیلی خوب. ما بحثمون چیه امروز؟
من یه بحثی راجع به، چون در آستانه 40 سید الشهدا علیه السلام هستیم، میخوام عرض کنم که ببینید آقای شریعتی، کسانی که با امام حسین همراهی کردن و کسانی که امام حسین رو تنها گذاشتن، اینا رو میشه به 5 دسته تقسیم کرد. همراهان سید الشهدا رو به 5 دسته میشه تقسیم کرد، اونایی هم که حضرت رو تنها گذاشتن به 5 دسته میشه تقسیم کرد.
بله.
ولی میخوایم تاریخ بگیم، تاریخ خوبه ولی اینجا مجال ما تاریخ خوندن نیست. میخوایم درس بگیریم
که ما کجا باید
کجا ما؟ به کجای کربلا ایستادیم. ببین این که میگم کل یوم عاشورا کل شهر محرم، این شعار نیست، کل ارزن که واقعا یه حقیقتیه. من شما بیننده عزیز کجا ایستادیم؟ آقا اونایی که امام حسین یاری کردن 5 دستن، اونایی که امام حسین یاری نکردن 5 دستن. ما بودیم کجا بودیم؟
خب شروع کنی.
دسته اول،
بله،
کسانی که در مدینه سید الشهدا رو یاری کردن، از مدینه با امام حسین راه افتادن. سید الشهدا وقتی شبانه از مدینه راه افتادن، اینا با امام حسین اومدن، اصحابی بودن اومدن، بنی هاشم بودن، اینا که از مدینه راه افتادن. نقطه مقابلش کیا راه همراهی نکردن، کیا راه نیافتادن؟ هزاران نفر تابعین، اصحاب، مردم مدینه، وجوه، مؤمنین، متدینین، پسر پیغمبر خدا رو یادشون رفت یادی کنن
با مصلحت اندیشی های
گفتن حالا چه ضرورتی داره. ببینید امام حسین شبانه از مدینه رفته بیرون، یه وقتی گفتیم شبانه یه نفر نگو کجا میری، تو یه شهر یه عالم قهر بکنه بره، شهر به هم میریزه، میگن آقا چی شد، آقا قهر کرده. پسر پیغمبر خدا، پسر رسول الله، شبانه از مدینه رفته بیرون برای فرار از بیعت با یزید، صبح یه نفر نگو آقا کجا رفته. اونا یاری کردن رفتن، اینا سکوت کردن، براشون مهم نبود. ولی متاسفانه همینه که سکوت کردن، یه وقتی بیدار شدن که دیگه به درد نمیخورد. سال 61 حادثه کربلاست، 2 سال بعد سال 63 مردم مدینه یه گروهی رو فرستادن به شام به سرپرستی عبدالله ابن حنزله، حنزله غسیل الملائکه از شهدا، پسرش عبدالله.
بلد.
گفتن شما برید شام ببینید چه خبره، یزید برید چیکار میکنه. اینا وقتی رفتن آمدن گفتن جئنا من عند رجل، ما از پیش کسی داریم برمیگردیم، یشرب الخمر، شرابخوری میکنه، نماز نمیخونه، تعبیراتی داره که من خجالت میکشم معنا بکنم، عربیشو میخونم، یعنی کحل محارم. گفتن از پیشن چه آدمی اومدی، نه اهل نماز، نه اهل عبادت، شارب الخمر، فاسق، فاجره، و ما تعجب میکنیم چرا از آسمان بر ما عذاب نازل نمیشه.
ایشون الان شده خلیفه مسلمی،
این شده خلیفه مسلمی. این گزارشی است که بعد از 2 سال از حادثه کربلا سال 63 هیئت اعزامی از مدینه تازه یادش اومده. بابا پسر پیغمبری همه فریاد زد، سید الشهدا داد زد، خطبه خون، نامه نوشت، سخنرانی کرد، یادتون نبود؟
خواب بودید.
خواب بودید. سال 63 مردم مدینه هیئت رو فرستادن، وقتی آمدن اینا گزارش دادن گفتن خب ما باید قیام بکنیم، قیام کردن. در این حادثه که معروف به واقعه حره، اسمش در تاریخ واقعه حره هست، از ظلمهای بزرگ یزید هست، جنایات بزرگ یزید هست. آقای شریعتی ببینید، من فقط برای اینکه انصاف رو داشته باشیم تقاضا میکنم بینندگان از این هست که این کتاب نوشته البدایه و النهایه، مال ابن کثیره. ابن کثیر از علمای بزرگ اهل سنته. اگر شما پیدا کردید یک کتابخانه از اهل سنت 20 تا کتاب داشته باشه، 30 تا کتاب داشته باشه، اینو نداشته باشه، من به شما جایزه میدم. ابن کثیر از علمای بزرگ اهل سنته، مال 700 سال پیشه، ولادتش 701،
بله،
وفاتش 774. این کتاب ده ها بار چاپ شده. این یه گزارشی داده، این یه گزارشی داده که چه خبر بود.
موضوع کتاب تاریخه،
موضوع کتاب تاریخه، بله. تاریخ حوادث، از جمله حوادث همین واقعه حره. من یه اشاره‌ای بکنم، نوشته که بعد از واقعه حره، وقتی یزید لشکری رو فرستاد به فرماندهی مسلم ابن عقبه، و سه روز، عبارتش اینه: قد اخت یزید خطأ فاحشاً. یه بار دیگه عرض میکنم، البدایه و النهایه ابن کثیر، 700 سال پیش، از معتبرترین کتب اهل سنت و از مهمترین مؤلفین اهل سنت. میگه قد اخت یزید، یزید خطای بزرگی انجام داد، خطأ فاحشاً، در این که چی کرد؟ مسلم ابن عقبه فرستاد به کوفه، به مدینه، ان یبیح المدینه ثلاثه ایام، گفت سه روز مدینه، جان مردم مدینه، مال مردم مدینه، نوامیس مردم مدینه بر شما مباح. لشکر 10,000 نفرش رو فرستاد تو مدینه،
قتل عام بود،
گفت جان مردم، مال مردم، ناموس مردم بر شما مباح. اون وقت نتیجه این کار چی شد؟ نتیجه این نوشته، من همه رو از اینجا دارم میخونم: 700 نفر از وجوه، یعنی از صحابه و تابعین و شخصیت ها، غیر از 10,000 نفر دیگه از مردم مدینه. یه بار دیگه من بخونم: سبع من وجوه الناس، سبع مئه و من لا اعرف من حر و عبد و غیرهم، عشرت آلاف.
700 نفر
و 10,000 نفر. 10,000 نفر از مردم مدینه رو یزید کش وقتی قیام کردن.
10,000 نفر.
10,000 نفر. تاریخ 700 سال پیش، البدایه و النهایه. 10,000 نفر غیر از اون 700 نفر که از وجوه مردم بود،
سرشناسا
بودن. 10,000 نفر رو کشت. بعد یه عبارت داره، من عذر میخوام از خوندن عبارت، نمیدونم باید بخونم یا نخونم، ولی حالا عذر میخوام، ولی بد نیست بدانیم یزید چه جنایاتی کرده. اینکه بعضی هایی میخوان چهره یزید رو تعطیل، قابل تعطیله یزید؟ یزید قابل تعطیله؟ این خلیفه مسلمینه، این خلیفه رسول الله،
چون پیغمبر نشسته.
چون این نوشته، این ابن کثیر نوشته، نوشته بعد از این حادثه ولدت الف امرأة من اهل المدینه بعد وقعت الحره من غیر زوج.
ای بابا،
1,000 زن در مدینه، عرض کردم مصخای میکنم از خوندنش، 1,000 زن در مدینه وضع هم کرد بدون اینکه با کسی ازدواج کرده باشه. 1,000 دختر مدینه، دختران مدینه 1,000 نفر،
جنایاتی واقعه هر اتفاق افتاد،
مال مردم، جان مردم، نوامیس مردم مدینه بر شما مباح. و خود این آقای ابن کثیر تعبیر جالبی داره، میگه که این شعری که معروف نسبت به یزید، گفت لعبد هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل، اصلا نه خبری نه پیغمبری، بازیچه بود، اصلا همه چیز بازی، پیغمبر چی، همه بازیچه بود. این آقا میگه وقتی این شعر رو نقل میکنه، میگه فلعنت الله علیه و لعنت الله انی، لعنت خدا بر یزید باد و لعنت همه لعن کنندگان. کسی که صریحا گفت لعبد هاشم بالملک، دروغ بود، همه چیز دروغ بود، فلا خبر اونجا اولا وحیان نزد. البته خودش حرف قشنگی زده، میگه لازم نیست من لعنتش بکنم، قبل از من پیامبر لعنتش کرده. کجا پیامبر لعنت کرده؟ چند تا حدیث نقل میکنه از مصادر اهل سنت که پیامبر فرمود من اخاف اهل المدینه ظلما، کسی که مردم مدینه را از ظلم، از روی ظلم بترسانه، اخافه الله و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، میگه لازم اینو لعنش بکنی. پیامبر لعنش کرد بر زبان، لعنت الله و الملائکه و الناس، ولا یقبل الله منه یوم القیامه صرفا. چند تا حدیث نقل کرده. این اشاره ای از یکی از جنایات یزید. اونایی که شک دارن راجع به معاویه، راجع به یزید، این کتاب ببینن.
البدایه و النهایه.
شما عرض کردم یک کتابخانه از علمای اهل سنت برید 30 تا 40 کتاب داشته باشه، حتما این کتابو داره. ببینید چی معرفی کرده، یزید و معاویه رو چجوری معرفی کرده. این یکی از جنایاتی بوده که انجام داده. پس ببینید مردم مدینه، حالا برگردم به اصل بحثم، مردم مدینه قیام کردن، ولی چه فایده؟ 10,000 نفر کشته شدن، چه فایده؟ 700 نفر از وجوه کشته شدن، چهره‌های شناخته شده کشته شدن، اصحاب پیامبر کشته شدن، ولی چه فایده؟ دیر شده بود. اون روزی که پسر پیغمبر شبانه از مدینه رفت، چرا شما راه نیفتادی؟
وقتی که باید میومدی نیومدی.
اون روزی که امام حسین از کربلا نامه نوشت، بین راه نام 4 ماه سید الشهدا مکه بوده، 4 ماه اینا مکه نیومدن، خبر نشدن، پیام سید الشهدا رو نه. این دسته اول. پس دسته اول کسانی که از امام حسین با مدینه همراهی کردن، مقابلش کسانی که از مدینه امام حسین تنها گذاشتن. دسته دوم کسانی که در مکه به امام حسین علیه السلام پیوستن. میدونید دی در مدینه نبودن، در مکه آمدن، ملحق شدن به سید الشهدا علیه السلام. ولی باز دسته تو همین دسته دوم کسانی که در مکه امام حسین تنها گذاشتن. امام حسین خیلی رو دعوت کرد،
یعنی همینجا هم رفیق
نیمه راه شدن. یا نه، حضرت دعوت شدن همراهی نکردن. امام حسین 4 ماه مکه بوده، از 3 شعبان تا 8 ذیحجه. تو این 4 ماه سید الشهدا هر کسی رو دیده دعوتش کرده، برای اینکه اگر ما خبر نداشتیم، اگه به ما گفته بودن ما میام،
اتمام حجت
کرد به همه حضرت فرموده. من فقط یه قصه شو یه نمونه شو بگم، اینا همه این مصادر باز نقل کردن. امام حسین علیه السلام به عبدالله ابن عمر، خب میدونید عبدالله ابن عمر چهره شناخته شده ای بود، مثل عبدالله ابن زبیر. اگر اینا با امام حسین همراهی میکردن، بالاخره یه عده دنبالشون میامدن، همراهانی داشتن. امام حسین به عبدالله ابن عمر فرمود که با من بیا، بریم داریم میریم کربلا، یاری کن ما رو. گفت من که نمیام، ولی شما هم نمیخواد بری. اخشا ان یضرب، میترسم این چهره به این قشنگی زیبایی پسر پیغمبر
اومد دلسوزی کنه.
آره، با شمشیر یزید برای چی تیکه تیکه بشه؟ نمیخواد بری. امام حسین بهش میفرماد اتقل، از خدا بترس، ولا تدعن نصرتی، دست از یاری من بر ندار. اون میگه حیف این چهره به این زیبایی. حضرت ناراحت شد از این حرفش، خیلی ناراحت شد، فرمود اف لهذا الکلام مدامت السماوات والارض، اف بر این منطق، تا آسمان و زمین برقراره، اف بر این منطق که به من میگه، به من میگه شما نرو، یه وقت این چهره زیبا و نورانی هدف شمشیر قرار نگیر. مگه نمیدونی؟ مگه نشنیدی؟ خبر نداری؟ ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل، خبر نداری هم انبیا رو کشتن، سر یحیی رو از بدن جدا کردن، بنی اسرائیل جمعیتی از پیامبران رو کشتن، این همه انبیا در راه دین خدا به شهادت رسیدن، تو به من میگی حیف این چهره؟ آقا شهدی، اصلا کربلا تقابل این دو منطقه، کل یوم عاشورا برای اینه که دو منطق همیشه بوده.
یعنی اون افق نگاه در واقع با چه وسعت و چه عظمتی اون وقت اینا،
این افق کجا؟ ببین کل شهر محرم، کل ارض کربلا، عرض که ما نمیخوایم تاریخ بگیم، امروز هم همون تاریخه. یه کسی میگه آقا نمیخواد بری، حیف این چهره نورانی در راه دین خدا ضربه ببینه، یکی میگه اوف بر این منطق، این همه انبیا رو کشتن، این همه پیامبران رو کشتن. البته همین عبدالله ابن عمرم بعدها از خواب بیدار شد، حالا یا از خواب بیدار شد یا مصلحتش بود، جالبه بعدها یه نامه نوشت، شاید تو همین قیام مردم مدینه مجبور شد یه نامه نوشت به یزید که چرا پسر پیغمبر رو کشتی. بعدها نامه نوشت، یزیدم خوب بهش جواب داد، در تاریخ هست، حالا مجال نیست من نامه جوابشو بخونم، یزیدم خوب جوابشو داد، گفت برای چی به من نامه نمیشتی؟ من که سر سفره آماده اومدم، من خلافتم، میدونید یزید کلا دوران خلافت 3 بود دیگه، 3 بوده، 3 جنایت کرده، حادثه کربلا، واقعه مدینه، اونم واقعه مکه، به آتش زدن مسجد الحرام و به منجنیق بستن مسجد الحرام. گفت من که سر سفره آماده بودم، من این سفره پهن شده بود به آماده، اومدم نشستم سر این سفره، کی من آورد سر این سفره؟
شما آوردید. بله.
من از سر پدرم اومدم، من بعد از پدرم اومدم اینجا، پدرم 40 تو شام حکومت کرده، کی پدر من 40 تو شام در این حکومت قرار داد؟
شما قرار دادید.
برای چی به من نامه می نویسی؟ اصلا میدونی تاریخ و ملاحظه فرمودید، یزید خودش میلی به خلافت نداشت، دنبال اهل حرفا نبود، آدم این حرفا نبود،
اینقدر سرش گرم بود،
اینقدر سرش گرمه حیوان سگبازی و میمون بازی و شرابخوری. معاویه ببینید در تاریخ نوشته به زور معاویه میآوردش، میگه بابا چهار تا چیز یاد بگیر، تو میخوای بعد از من جانشین من باشی؟ میگه من نمیخوام این چیزا رو. گفت من که سر سفره آماده اومدم، منو بابام آورده، بابا منو بگو کی آورده. معاویه 40 سال در شام حکومت کرده، کی معاویه رو اونجا نصب کرد؟
یعنی رفتارهای این افراد و سکوتشون مؤید بود
همین رفتار نصبش، حتی نه سکوت، نصب معاویه. معاویه که نصب کرد، اونایی که نصب کردن مسئول این که ببینید گاهی گفته می شود خون سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا بر زمین ریخته نشود، مقدمه جای دیگه بود. اینا حقایق تاریخیه، اینا افسانه نیست، یه واقعیت تاریخیه. حالا ایال این دسته دوم،
خوب.
پس دسته اول در مدینه همراهی کردن، در مدینه سکوت کردن. دو، در مکه همراهی کردن، در مدینه سکوت کردن، حاضر نشدن به همراهی سید الشهدا علیه السلام. دسته سوم بین راه، آقا از مکه که راه افتادن تا کربلا، تو این بین راه مکه تا کربلا این روزهایی که در مسیر بودن، هشتم ذیحجه حضرت راه افتادن دیگه،
بله.
دوم محرم رسیدن کربلا، یعنی تقریبا 24 روز در راه بودن. تو این 24 روز عده ملحق شدن، عده جدا شدن. واقعا درسه فراوان شنیدیم. کسانی مثل زهیر ملحق شدن، چی گفته سید الشهدا نمیدونیم، چه کلام نافذی داشته امام حسین سلام الله علیه. یه جلسه زهیر با اینکه از نظر فکری اعتقادی با امام حسین همراه نبوده، اما در یک جلسه زهیر بلافاصله حسینی شد و خیمه‌ش رو زد کنار خیمه سید الشهدا، آمد تا کربلا و به شهادت رسید. ولی تو همین مسیر عرض کردم تاریخ نمیخوایم بگیم، درس امروز ماست. امام حسین برای عبیدالله حر جعفی هم پیام داد، با عبیدالله حر جعفی پیام داد، فرمود بیا، بیا با من. نیامد، حتی تو خیمه امام نیامد، آقا خودشون رفتن تو خیمه عبیدالله، خودشون
رفتن سراغ،
رفتن سراغش. یه قطعه در تاریخ هست، عبیدالله میگه وقتی من امام حسین آمد تو خیمم، لا رققت على احد، دلم به حال هیچ کسی تا حالا نسوخته بود اونجوری که دلم به حال امام حسین سوخت. چه فایده، چرا دلش سوخت؟ میگه وقتی امام حسین آمد دیدم که یه 10-20 تا بچه های کوچیک خردسال، 4 سال 5 سال 6 سال، اینا دنبال امام حسین بودن، اینا تو بیابونا بودن دیگه، حالا پدر بزرگشون پدرشون هر کجا میرفت میرفتن دنبال آقا. میگم امام حسین که مینشست، این 20 تا بچه مینشستن، امام حسین جا به جا میشد، این 20 میرفتن اون طرف، میآمد این طرف میادن، بلند میشد. گفت دلم سوخت برای این قربت امام حسین که کارش به جای رسیده تو بیابونهای بین مکه و کربلا، یارش همین 10-20 بچه‌ان که دور بابا رو گرفتن یا پدر بزرگشون یا داییشون یا عموشون، بشینن پاشن، اینا اصحاب امام حسین شدن. خب حضرت بهش فرمود بیا. بعد جالبه، گاهی این کمتر گفته میشه در تاریخ های شریعتی، امام حسین بهش فرمود که بیا، من میخوام گذشته تو جبران کنی، چون عبیدالله الرجوفی گذشته بدی داشت، در تاریخ هست، راهزن بوده، آدم راهزنی بوده، سابقه بدی داشت،
سابقه سوء.
حضرت فرمود بیاد، بالاخره توبه میخواد بکنه دیگه، توبه باید متناسب با گناه باشه. اینکه ما یه استغفرالله بگیم که درست نمیشه که. سالها شمشیر زدی، راهزنی کردی، بیا توبه کن، اون چه از اموال مردم دادی اونا رو برگردون، و این شمشیری که در راهزنی زدی بیاد در راه دین خدا بزن،
در باطل زدی بیا در حق،
بیا در حق، جبران گذشتت باشه، جبران گذشت. این که آدم فقط بگه آقا من توبه کردم تمام شد، فایده نداره. امام حسین بهش فرمود، خب زیاد این تکش زیاد شنیدن عزیزان، که گفت من خودم که نمیام، ولی اگر میخواید یه اسب تندرو و تیزرو دارم، اسبمو بهت بدم، شمشیرمو. حضرت من اومدم خودتو ببرم، نمیدونم شمشیرتو ببرم، اسبتو ببرم. نمیخواد اسبتم، نیامد. ولی بعدها آمد، پشیمان شد، گریه کرد، توبه کرد. چه فایده؟ ببینید تو راه با امام حسین همراهی کردن، تو راه از امام حسین جدا شدن. و واقعا خیلی مهمه آشتی، من همینجا باز دوباره بگم، چون در آستان اربعین سید الشهدا علیه السلام هستیم، تو رو خدا هر که هر چی بلده یه کاری بکنه، یه کسی رو برگرد. امام حسین خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. ببینید شأن سید الشهدا علیه السلام در نظر بگیرید، عظمت امام حسین. امام حسین قطعا برای حفظ جان خودش تو سراغ عبیدالله نرفته، قطعا نرفته،
می‌خواسته دستشو بگیره،
دست اون رو بگیرن. اینو ما بلو شده خودمون رو زمین بزنیم، چه اشکال داره؟ آقا جایگاه من چیه؟ منزلت من چیه؟ من نمیرم. نه شما برو. الان ایام دهه آخر تبلیغ هست. آقای روحانی بزرگوار میری یه تبلیغ، یه آدمی میگن آقای اهل مسجد نیست. شما اگه به خونه‌ش سری بزنی موثره. اهل هیئت نیست، شما در مغازش سری بزنی ممکنه بیان،
برو سراغش همراه،
شما برو سراغش. یه قصه رو میخوندم تازگی ها، جالب بود برام، در یکی از شهرها قبل از انقلاب گفتن یه آقای اومد بره منبر تو هیئتی، این جوان ها یادشون باشه هیئتی اینا رو جذب کنن، تو رو خدا هیئتی الان توی اربعین بعد از اربعین اینا رو جذب کنید. گفت قبل از انقلاب اومدم برم تو هیئت منبر سخنرانی کنم، سخنران هیئت بودم. دم در هیئت یه آدمی مست قبل از انقلاب میگفت مستی میکردن و آزادم میچرخیدن تو خیابونا، یه کسی مست اومد دم در هیئت، من اومدم برم تو هیئت، منو دید از روی تمسخری نگاهی کرد. گفت آ شیخ، گفت من نگاهی کردم، گفتم بفرمایید. گفت بردن ذره ذره مه پیکران تنم را، یک ذره دگر ما تا قسمت که باشه. حالا مسته میخواست شیخ رو مسخره بکنه. بردن مه پیکران، حالا من دیگه نخونم به اون حالتی که اون میخونده علل قاعده، آره، بردن ذره ذره مه پیکران تنم رو، یک ذره دگر مون تا قسمت که باشه. ببین طبیب حاضر باید از فرصت استفاده کنه.
خب
اون شراب خورده بود، بعد مستی کرده بود، تا این حرف رو زد یه دست محبتی زد به پیشانیش، گفت عزیزم اون ذره باقی مونده رو قسمت خدا بکن، اونو دیگه به شیطان نده.
نده
بردن ذره ذره مه پیکران،
نذار دیگه اون بقیه‌شو
ببره، این ذره آخرش قسمت که باشه، اینو بذار قسمت خدا باشه. یه دست محبتی زد به پیشانی این آقا مست، آدم عاقل که نمیاد در هیئت شعر بخونه، اونم هنچی شعری بخونه، من با اون نیتی که او داشت یه دست محبت آمیز زد به پیشانیش، گفت اون ذره قسمت خداست، اونو نده به شیطان،
سر بزنگاه،
سر بزن. گفت تو این واقعا آشد، اینا انکار نباید کرد، آدم گاهی یه لحظه دلش میشکنه، دلش میسوزه، جا به جا میشه، لازم نیست ساعت ها طول بکشه،
اون تلنگر اتفاق اون... میفته.
گفت چنان این شعر در این آدم اثر کرد، در این آدم است که همونجا افتاد رو زمین گریه کرد، گفت حق با شماست، غلط کردم، یک ذره دگرمان تا قسمت که باشد، اینو قسمت امام حسین میکنه. رفت توبه کرد، پاک شد، هیئتی اون جلسه شد و پای اون مجلس. ما باید دستگیری بکنیم، واسه کم تاریخ نمیخوایم بخونیم، چرا امام حسین عبدالله رجوفی رو رفت؟ آقا شأن شما نیست بابا، یه آدم سارق راهزن،
خیلی هم دلش بخواد،
خیلی دلش بخواد بیاد با شما، نیمت که به جهنم که نطور این آقا نیاد. امام حسین رفت تو خیمش، رفت او میگه دلم سوخ با حال امام حسین، این هیئت و منظره رو که دیدم دلم سوخ، ولی امام حسین رفت، حالا او نیامد. بالاخره آدم همیشه که موفق نمیشه، یه جا دست میگیره، یه وقت نمیتونه دستگیری کنه. اینم دسته دوم. پس بین راه یه عده اومدن، یه عده نیامدن. دسته چهارم تو کربلا، تو کربلا عده همراهی کردن، عده همراهی نکردن، عده ملحق شدن، عده جدا شدن. فراوان شنیدیم، حبیب ابن مظاهر تو این از دوم محرم تا روز عاشورا، اینا تو این ایام اومدن دیگه. حبیب ابن مظاهر از کوفه آمد،
ملحق
مسلم
شدن.
ابن اوسجه از کوفه ملحق شد. قصه لطیفی هم هست که میگن حبیب داشت تو بازار میگشت، بازار کوفه، شمشیری بخرد و فردا بره کربلا خدمت سید شهدا علیه السلام. مسلم ابن اوسجه رو دید، گفت مسلم چه میکنی؟ گفت آمدم حنا بخرم. گفت حنا برشی؟ گفت محاسنم رنگ کنم، سفیدی خضاب به آره خضاب کنم، سفیدیاش برطرف میشه. گفت این رنگا که فایده نداره، تو امروز خضاب میکنی فردا دوباره از این بالا
سفیدگار نیست،
دیدین اینکه گرفتار رنگ مو هستن مشکل دارن، امروز رنگ میکنه دو روز دیگه از این بالا سفیدی ها دوباره پیدا میشه. گفت حالا تکلیف چی؟ گفت من یه حنایی پیدا کردم، یه خضابی پیدا کردم، با اون خضاب بکنه دیگه برطرف نمیشه. گفت هنچین حنایی اومده؟ گفت بله. گفت کجا؟ گفت این نامه سید الشهدا علیه السلام هست، آقای امام حسین نامه نوشته بیاد کربلا بریم محاسنمون با خون سرمون خضاب بکنه.
اون دیگه رنگش
میاد، دیگه رنگش رفت. چه خبر الان کربلا؟ چه خبر سید الشهدا؟ زیارت سید الشهدا، برن قبر امام حسین زیارت کنن، بعد بیان مقابل شهدا بایستن بگن به ابی انتم و امی تبتم و تابت الارض التی، این همه تعظیم، امام زمان ولی خدا بیاد به اینا اینجوری سلام. یه عده اومدن یه عده رفتن، یه عده اومدن یه عده رفتن. مالک ابن نظر تو کربلا روز تاسوعا، بینندگان عزیز اشتباه نمی کنم، روز تاسوعا الکامل فی تاریخ مال 700 سال پیشه، از تاریخ های قدیمی ماست، الکامل فی تاریخ
بله.
نوشته روز تاسوعا، روز تاسوعا مالک ابن نظر، ضحاک ابن عبدالله اومدن پیش امام حسین، گفتن ما خبر از کوفه آوردیم. از چه خبر؟ گفتن کوفه دیگه یاران شما نیستن، هر 1000 نفری که آماده میشن یه فرمانده تعیین میکنن میان به جنگی با شما. 1000 نفر یه فرمانده. ابن زیاد اونجا وایساده، 1000 نفر یه فرمانده، 1000 نفر یه فرمانده. به امام حسین گفت فکر نکنید یه از کوفه یار و یاوری برای شما خواهند.
هیچ امیدی به اونجا نیست.
امام حسین فقط یک جمله فرمود، کل یوم عاشورا یعنی این. امام حسین فرمود حسبی الله و نعم الوکیل. یک حرف اضافه نکرد. خدا رحمت کند، یاد کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری رضوان الله علیه که این ایام هم سالگرد ایشون هست، ایشون خیلی تعبیر لطیفی داشت. میفرمود امام حسین شب عاشورا که خطبه خونده، خطبه امام حسین شب عاشورا اینه: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده فی السراء و الضراء. ای خدا، بالاترین بهترین حمد و ثنا رو براتون میگم، بالاترین احسن الثناء. ایشون اینجور ترجمه میکرد، میگم امام حسین میخواد بگه خدایا عجب دنیا به مراد ماست، عجب به کام ماست، عجب شبیه امشب شب عاشورا، چه خوشیم، چه دلخوشیم، احسن از سنا، خدای ممنونتیم، زندگی از این بهتر میشه. من گاهی اینجوری ترجمه کردم این جمله رو، گفتم دیدید گاهی آدم یه روز دو سه تا مشکلش برطرف میشه، میگه ما خوشی زیر دلمون زد. امام حسین شب عاشورا، بینندگان عزیز، یه گرفتاری تو زندگی مشکلی برامون پیش اومد فریادمون بلند نشه، شبی که امام میدانه فردا شهادتشه، احسن از سنا، خدایا دیگه از این بهتر نمیشه، دنیا عجب به کام ماست، عجب به تعبیر علامه جعفری، امام حسین شب عاشورا نفرمود خدایا ما که اشتباهی نکردیم، چرا باید پایان کار ما به اینجا ختم شه؟
چی فکر می‌کردیم؟ چی شد؟
کجای محاسبه ما غلط بود؟ ما که برای تو قدم برداشتیم، ما که به خاطر تو از مدینه اومدیم بیرون، ما که به خاطر تو رفتیم مکه، ما که به خاطر تو 4 ماه مکه موندیم، ما که به خاطر تو زن بچه‌مون آوردیم، چرا باید آواره بیابونا بشیم؟ چرا امشب باید به اینجا گرفتار؟ اینجور نگو امام حسین، ما بودیم اینجوری میگفتیم. ای خدا، آخه چرا ما امشب باید اینجوری میشدیم؟ تا یه گرفتاری دی معمولا متدینین مؤمنین ما یه مشکلی تو
کم میاریم.
خدایا ما که اشتباه نکردیم، چرا پس من این بلا برام نازل شد؟ آشف یه داستانی میدیدم تازگی، خدا رحمت کنه بر مولا عظمای خونسالی رضوان الله علیه، یه قصه‌مون هفته ازشون عرض کردیم. خب فوق‌العاده بوده، واقعا فوق‌العاده. امام رضوان الله علیه راجع به ایشون میفهمیدن تالی تلم معصوم بر مولا عظما خونسالی. یکی از اساتید بر من تعریف میکرد، تو این کتابم اومده، نوشته من رفتم دیدن ایشون. بیرندگان عزیز، یه مرجع تقلید، یه پیرمرد، یه سید، یه آقا بزرگوار، استاد ما، گفتم رفتم استاد ما بر من نقل کرد، گفتم دیدن ایشون. یه کاری داشتم، سوالامو پرسیدم، اینکه وجوهات برده بودم، ایشون خودش رسید به دست خودش نوشت و کارام تمام شد و خداحافظی کرد. آمدم برم آقازاده ایشون، آقازاده آیت الله عظما خونسالی،
بله،
به من فرمود شما امشب تهران هستید یا برمیگردید قم؟ ایشون تهران زندگی می‌کرد.
بله، فرمودید. بله.
گفتم که فرمایشی داشتید؟ گفتن نه، اگر امشب بودید شب بیایید مسجد بازار، یه فاتحه هست. مال کی؟ گفتم مال آقازاده آقای خونسالی، برادرم، پسر آقای خونسالی. گفتم کی از دنیا رفته؟ گفت همین امروز. آقا همین امروز صبح نماز به جنازهش خوندن اومدیم خونه. گفتم اینه همین آقایی که الان من رفتم پیشش، اینجور سوال منو جواب میداد، کاغذ برای من نوشت، رسید وجوهاتمو داد، عین خیالیش نبود. این آقا امروز پسرش دفن شده، امروز نماز بر جنازه پسرش خونده. گفت ولی من اشکال داره، شب بیت فاتحه. یعنی آقا پسرش امروز هیچ تغییری در کارهای روزمرهش، در برخورد با مردم. این حدیث خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. اینو بینندگان عزیز 1000 بار بشنون کمه. از امام صادق علیه السلام، امام صادق فرزندی داشتن، پسری داشتن، از دنیا رفت، دفن کردن پسر رو، برگشتن خانه.
بله.
این جمله امام صادقه عزیزان، سبحانه. از دفن جنازه پسرشون امام صادق برگشتن، گفتن، فرمودن سبحان من یقتل اولادنا فلا نزداد له الا حب. خدایا منزهی که بچه ما رو از ما میگیری ولی محبت ما به تو بیشتر میشه. از دفن جنازه پسرش سبحان من یقتل اولادنا، منزه هست اون خدایی که فرزند رو حکمت خودش، مصلحت خودش از ما میگیره، ولی لا نزداد له الا حب، محبت ما بیشتر میشه. امام حسین صبح تا سوعا وقتی بهش میگن تمام دشمنان، همه دشمنان، یه جمله حسبی الله و نعم الوکیل، یه جمله دیگه اضافه کنم. پس این شد دسته چندم، دسته چهارم. کسانی که تو کربلا با امام حسین آمدن، تو کربلا از امام حسین جدا شدن. دسته آخر رو بگم. خیلی به عجله گفتم، فهرستوار گفتم، یالا بینندگان عزیز ببخشید. دسته پنجم، کسانی که بعد از شهادت امام حسین آمدن، کسانی که بعد از امام حسین تازه یادشون اومد امام حسین یاری بکنن، در برابر کسانی که بعد از شهادت امام حسین بازم دشمنی کردن. اینم بد نیست من اشاره کنم. ببینید آقای شریفی، هزار بار شنیده ایم کیا اومدن بدن سید الشهدا سلام الله علیه رو دفن کردن، به خاک سپردن، روزشو هزار بار خوندن. بنی اسد، طایفه بنی اسد اطراف کربلا بودن، اینا آمدن روز سوم بدن امام حسین دفن کرد. خب دستشون درد نکنه، خیلی ممنونیم اگه اینا نیومده بودن تا که این بدن بعد روی زمین میموند. ولی همین مرحوم علامه جعفری میفرمود من از کربلا، از نجف پیاده میمدم کربلا. ایشون میدونه سالها در نجف بوده، فقیه بوده، مجتهد بوده، عالم بوده، ملا بوده رضوان الله علیه، و این پیاده روی هم از قدیم بوده. خب الحمدلله حالا یک جهانی شده و بین المللی با این عظمت. بگو ما پیاده میمدیم از نجف کربلا، رسیدیم 15 کیلومتری کربلا، یه جای توقف کردیم، گفتن دیگه نمیرسید شبانه، برید فردا صبح. توقف کردیم، مهمان پیرمردی شدیم. پیرمرد وقتی نشسته بودیم دیدیم هی با خودش حرف میزنه، میگه سود الله وجوههم، سود الله وجوههم. گفتم پیرمرد با کی حرف میزنی، چی میگی؟ سود الله وجوههم یعنی سیاه با چهره اونها، سیاه با چهره اونها. گفتم به کی نفرین میکنی؟ گفت این محله، محله بنی اسده، این محله که امشب شما موندید محله بنی اسده، همون بنی اسدی که بدن
همون طایفه، که بدن
همون طایفه، ما از اون طایفه ایم. دارم به آبا و اجداد خودم ناسزا میگم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه آبا و اجداد ما باید سهمشون در یاری امام حسین، دفن جنازه امام حسین باشه،
که یاری و شمشیر زدن در رکاب
نباید میامدن یاری میکردن. وقتی امام حسین به شهادت رسیده، البته بازم ممنونشون، دستشون در خوب کردن اومدن، در یه تاریخی هم از زودتر هم میخواستن بیان، یه درگیری شد. ولی این آقا میگفت، میگفت آبا و اجداد ما، آبا و اجداد ما فقط برای دفن بدن سید الشهدا. آقای شریفی حرفم اینه، ماها بعضی وقتا یاریمون در دین خدا برای دفن ولی خدا هست. این ولی خدا قبلش یه حرفی نداشت. من یه مثال بزنم و عرضم تو این بخش تمام کنم، گاهی این مثال شاید مثال خوبی باشه. گفتم الان ببینید، یه مرجع تقلید از دنیا میره، این سالهای اخیر مراجع علمایی که از دنیا رفتن، گاهی من در قم بودم، اصلا واقعا قم زلزله میافتاد، تشییع جنازه عالم مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله تبریزی، مرحوم آیت الله فاضل، بگیم صدها هزار نفر، چه خبر، چه جمعیتی. خب بسم الله، آقا شما که یک شهر، یک کشور به زلزله می، برای دفن جنازه یک عالم، این عالم قبل از مرگش حرفی نداشت، رساله نداشت، فتوا نداشت،
توصیه‌ای نداشت.
من حرفم اینه، ببینید این پنج دسته، دسته پنجمش تازه بعد از شهادت امام حسین. امروز ما جز کسانی باشیم، دین خدا همیشه حلم ناصر سید الشهدا بلنده، جز کسانی باشیم که اگر کربلا بودیم، اگر اون سال 61 بودیم، از مدینه با امام حسین راه میافتادیم، نه از مکه، نه بین راه، نه در کربلا.
انشاءالله. خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی. برمیگردیم انشاءالله، فکر نمیکنم خیلی فرصت داشته باشیم، نکات خوبی رو شنیدیم، خدا انشاءالله خیرتون بده. صفحه 400 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 31 تا 38 سوره مبارکه عنکبوت. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما، و همچنان این سوال جدی که ما در کجای تاریخ کربلا ایستاده‌ایم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظات زندگیمون انشاءالله منور به نور قرآن کریم باشه. امروز مطلع شدیم جناب دکتر پور محمدی مدیر محترم شبکه سه سیما در ارتحال پدر بزرگ بارشون داغدار هستن، از طرف خودم و از طرف همه برای بچه های برنامه سمت خدا و حتی از طرف بیننده های خوبمون ارتحال این عالم مجاهد رو خدمت ایشون و خانواده محترم و گران قدرشون تسلیت میگیم و انشالله اون عالم فرزانه مهمان سفره سید و شهدا علیه السلام باشن در این ایامی که منور و متبرکه به نام امام حسین علیه السلام هست. جای حسین
فقط آقای جامعه شهیتی یاد آوری کنم که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ عباس پور محمدی پدر آقای پور محمدی که اشاره فرمودید از علمای بسیار بسیار جلیل القدر بودن،
مجاهد
مجاهد بودن واقعا اینجوری بودن، یعنی منزل ایشون ملجأ همه اهل منبر و انقلابی ها و قبل از انقلاب. من توفیق داشتم همین ایام محرم تقریبا حدود یک ماه پیش خدمتشون رسیدم، سال قبل چند بار خدمتشون رسیدم، همه مردم کرمان میدونن، مردم رفسنجان میدونن واقعا منزلشون مأوای همه مؤمنین متدینین انقلابیون
و منشأ برکات خرابان در طول این سالها.
یه عالم نمونه وقتی به ما بگن آقا عالم ربانی، یه عالم خدوم در خدمت دین و قرآن و نظام و انقلاب و یار امام و مقام معظم، یه چیز کامل کامل
انشالله
واقعا یه عالم. من با افتخار آقایشید خدا شاهده، نه اینکه اینجا حالا به مناسبت تسلیتی که شما به جناب پور محمدی مدیر محترم شبکه سه، نه حتی اگر اینها نبود من با افتخار خدمتشون رسیدم و دست ایشونو بوسیدم و افتخار کردم به این، یعنی یه عالم به معنای تمام معنا. اگر بخواد شما یه عالم نمونه، اون انتظاری که از عالم دینی انتظار هست، منشأ خدمت و در خانه باز و همه مردم بتونن ازش استفاده کنن،
با اون همه فضایل اخلاقی
خانه او ملجأ و مأوای مؤمنین و متدینین، واقعا مصداقش این بزرگوار بود که امیدواریم خداوند هم رو غریق رحمت بفرماید، هم به بازماندگانشون که فرزندان فراوان خوب و مؤمن و متدین دارن انشاءالله تشکر.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهی بیننده ها و شنونده های خوبمون. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجی.
وعلى الأرواح التي حذّت